فقه حکومتی استاد موسوی، چهارشنبه 9 مهر 99 جلسه 18.
مجتهدین یا مقلدین؟
مجتهدین.
قائل به حاکم، قائل به ولایت فقیه هستین؟
آره. باید که شما چی تو هفته گفتید نه سختاری رفت کردید اینا رو خیلی واقعه نبود. اما
شما قبلا خودتو مبارزه کردید؟
اونجا مبارزه ما حل نشد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلى الله علی محمد و آل الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم اجعل وليك الفرج و اجعلنا من خير اعوانك مع الصالح و المستشهدين بين يديه. خاطر دوستان باشه، جلسه گذشته کلا مشغول دلالت روایت علی خدیجه بودیم و به خلاف فرمایش دوستان بیش از اون چیزی که شایسته بحث بود وقت گذاشتیم. ذیل روایتی که خوندیم اساسا دلالت خیلی واضح تر شد بر اون محتوای مد نظر. قصه چی بوده توی روایت ابی خدیجه؟
سر قضاوت بود برای اینکه نصف امام دائمی اینیست که اصلا اگر امام نصف کرد
نه
تا اینو خیلی واسه کرد.
ماجرا چی بود؟ ماجرا
اون داستان بعدش،
ماجرا این بود که توی اختلافی شک میکنم فقهایی که اساسا حق دادن حکم دارن، یعنی ورود قضایی بکنن یا نه، بالاخره کسی اومد پیششون نظری خواست نظرشون رو بدن، از باب ایجاد صلح و دعوت به خیر و نه بیش از این، که حضرت گفت اگه اذا کان فی ذلک صلاح و امر القوم فلا بعصبه. ابی خدیجه میگه این اولین بار بود که این مسئله مطرح شد تو جامعه شیعی زمان امام صادق علیه السلام. بعدن ولی حضرت خود شما چیکار کرد؟ به اصنی ابو عبدالله الی اصحابنا، منو فرستاد اصلا، گفت برو پیش اصحاب ما بهشون بگو که اگر که همچین چیزی شد و دعوایی درست شد بین شیعیان اصلا نمیرین تو دستگاه قضا، اونا میان سمت خود ما و باید بیاییم. فانی قد جعلته قاضیا رجل من قد عرف حلالنا و حرامنا، اینو من قاضی قرار دادم. کنه قبل از این کسی تصوری در مورد جعل به معنای منصب قضاوت از فقها نداشته، یعنی در دوره قبلش که آقا امیرالمومنین یا حاکم بوده یا نبوده، اگه نبوده که اصلا کلا خبری نبوده، اگه بوده نصب می‌کرد خود حضرت. بعدش که اصلا کلا در دوره امام حسن علیه السلام خب هایی حاکمیت ادامه داشته یا نداشته، اگه نداشته که اصلا کلا همچین مجالی شیعه به این معنا نداشتیم. شما از بعد از امام شهادت امام حسن علیه السلام، از زمان امام سجاد علیه السلام، داری یواش یواش شیعه به معنای پنهان پیدا میکنی، یه بدنه اجتماعی معتقد به اهل بیتی که تابعیت در احکام شرعیه میخوان بکنن از اهل بیت و نه از اون فقهای دیگه. قبلش اصلا همچین بدنه شما ندارید، قبل شیعه به این معنا به عنوان بدنه اجتماعی اساسا موجود نیست، پدیده یه بعد از امام باقر شکل میگیره. قبل شما اصلا کلا شیعه‌ای که داری سیاسیه، بیشتر حد اکثر اعتقادی میشه، بعضن بدنه اجتماعی که عمدتا سیاسیه، نزدیک به هویت اعتقادی هم نمیشه. خب این بدنه که معتقد به احکام شرعیه بوده از طریق اهل بیت، این بدنه همچنان احساسش این نبوده که باید این فقهایی که در مورد روایات اهل بیت بهشون رجوع میکنن باید در مورد قضاوت هم فقط به اینا رجوع کنن. حضرت اوایل خب میرفتن. جالب اینجا که اینا بالاخره ارتکاز ذهنیشون چی بوده؟ این که اینا باید مرجع حل مسائل ما باشن، خودشون خود به خود میرفتن. اما همچنان هم میدونستن که اون خود اون فقیه میدونسته که بالاخره منصب قضاوت یه حکمه. من نمیدونم من برم بیام یه دفعه حکم کنم شاید مطابق با واقع نباشه، من همچین جایگاهی دارم یا ندارم که بنابر این متن این جایگاه اثبات میشه و حضرت میاد این جعل رو میکنه. و حضرت امام داره عمدتا به همین اشاره میکنه. آخر متن حضرت امام میگه نگاه بکنی صریحا ایشون داره میگه که امام صادق علیه السلام با این جعل خودش اومد مسئله رو کاملا عوض کرد. ابو عبدالله علیه السلام قد اسس به هذا الجعل اساسا قویما للامه وللمذهب، درسته؟ یعنی این روایت مبدئیت داره رو تأسیس دستگاه قضا به صورت موازی در جامعه اسلامی. خب ولی خب ما دیگه متن جزئیات متن از امامو نمیخونیم، اگه کسی نکته‌ای داره بگه، اگر نه بریم سراغ صحیح قدام. کسی چیزی نداره؟ خب الحمدلله.
تو اینا فقط اشاره میکنم که اون نسبی هم که امام میکنه دائمیه، یعنی با فوت یعنی با شهادت امام و اینها وقتی نامزا که شما یه قاضی نصب میکنه بعد از شهادتشون شما نمیگیشون دیگه مثلا منصوب امام نیست، تعمیم میدی این نصب رو توی حالا منصب های دیگر که امام تعمیم میده شون
این شبهه چرا مؤثره توی استدلال؟ یعنی چه مقابله ای داره با استدلال از امام؟ آره میگه امام زمان که نیومده این کارو بکنه، حتی ما رو از حضرت ولیعصر رو هم داشتیم توقیف. خب تأکید بر همین مسئله، اما از این که بگذاریم نه نداریم و نمیشه. معمول اینه که اگر خلیفه خلیفه برحق باشه و خلیفه بعدی هم برحق باشه، از اون نصف ها دائر مدار همون نصف قبلیه دیگه. همین الان شما تو جمهوری اسلامی هم داشتیم اون افرادی که از امام دست کرده بود آقا دست بهشون نزد، مگه اینکه مطرف زمینش رو از دست داده بود. بالاخره اصل بر این بود که اون آدم باشه الا خرجه بده، به خرجه به دلیل هم داشت خود بالاخره طبیعتا ائمه الزاما همه جایگاه ها رو برای همون افراد قبلی حفظ نمی کردن، این آقا رو برمی داره یکی دیگر، ولی تا اون موقعی که برندشش همچنان بر اون جایگاه هست. شما میگین اولین نواب، نواب اربعه نائبان امام امام عسکری هست، یعنی همون سلسله نیابت چهار تا نائبی که ما داریم، نائب اول نائب امام باب امام حسن عسکری میشه باب حضرت ولی از اجلال تعالی کارش رو شکر. بعدن سه باب دیگه ما داریم که جالب اینجای باب بعدی کیه؟ پسر همین باب. و با ذهنیت ابتدایی خیلی راحت جور در میان ساختاری که تصویر میشه برای چیه. خب بگذاریم، من یه نکته رو هم لازم دوباره تأکید بکنم از این روایت، چون دیگه روایت این باب میخوایم بیان بیرون، روایت بعدی دیگه تو این باب نیست. دوستان توی همین تهذیب روایت دو تا روایت قبل از روایت عمر بن حنظله رو اگه نگاه بکنن، سوال اصلی که بعضی از رفقا داشتن در مورد این که چرا تو این متن، آیا تو این متنی که تو روایت عمر بن حنظله دلالتی داره که عدل عدل مقدم بر افقه، یعنی ترتیبی که اینجا اومده ترتیب مورد توجه یا نه در مقام بیان این ترتیب نبوده، اعدل هما و افقه هما و اصدق هما فی الحدیث و اورع هما، که اینا اعدل و از افقه و اصدق و اورع و اینها جدا کرده اولا و بعدش هم اعدل اومده اول بعد شده افقه. روایت دو تا روایت قبلی داره به همین ها اشاره میکنه که روایت 51 دوستان اگه میتونم بخونم مرتبه بخونید سنه دارم بخونم
سوال رجل یکون و بینه و بینه اگه منازعتون فی حق تفقان علا رجلین یکون و بینه ما فی حق ما فختلف و فیما
ما هجما قال و چه بیختلفان قلتو هجما کل واحد منهما به لد اختاره بود به لد اختاره و خطفان فقال ین ینظر الى اعدل امام و افقه ما فیزید و افقه ما فیزید و افقه ما فیزید و افقه ما فیزید. خب اینجا اعدل افقه و دوباره پشت سر هم آورده، نمیشه جنبندی کرد، ولی داره اشاره میکنه به این دوتا معیار، این دوتا معیار رو برجسته کرد. حالا بیاییم سراغ روایت قبل.
رجلان اتفقوا على عدلين جعلهما بينهما في حكم وقع بينهما خلاف فرضي بالعدلان فاختلف العدلان بينهما عن قول فاختلف العدلان بينهما عن قول أيهما ينذر حكمه فقال ينذر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورائهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الأمر.
پس معلومه مرتکز اولی عدل بوده، بر مبنای عدالت میاد،
یعنی عدالتش اتفاق دارن.
بله دیگه، یعنی هر دو میگن آقا اینا عادلن، یعنی چی؟ یعنی مبنای اولیه عدالته، بعدش نوبت میرسه به افقه بودن و اعلم بودن و غیره. خب
اونجا چیزی میگه آقا چون
عادلن، اتفاقا میگه آقا بین کسایی عادلن اونجا افقه بودن که قبلا معلوم بود. حالا شما بین فقها باید بری سراغ کی؟
آقا برعکس.
نه روایت نه روایت فقیه اون یاری که تو قضاوت از اول باب میخونی، کسی که از شما باب داری کامل تو این مسئله که کسی که میخواد فتوا با کسی مواد حکم بده باید چی باشه؟ فقیه باشه. افقه نه، فقیه باشه. میگم کلمه افقه و برتری و اینا رو بزنی کنار، باید فقیه باشه. حالا فقیه شد، حالا بین اینا میخوام انتخاب بکنیم، یه بر سراغ فقیه عادل، یعنی بعدش دیگه معیار میره رو عدالت، بعد از اینکه حالا از عدالت گذشت میره رو افقه بودن، روی عدل بودن.
یعنی
اول عدل بعد افقه. بعد حالا نکته اصلی چیه؟
مشابهت نیست.
بله
خود عادل بودن مثل فقیه بودن شرط
نمی کنیم
چیز نیست،
چرا؟ اونا هم شرطه، اما بعد از اینکه شما اومدی تو این دایره، مسئله سر اینه که تو حکم کردن چه معیاری تقدم داره. حالا روایت بعدی بابا میخونی، روایت قبلی هم میتونی، اون بابا هم دیگه باید دوباره بریم مراجعه بکنیم. یک نکته اصلی هم دوباره برای دلیلی که خوندیم این روایت ها اینه که ذهنیت در همچنان ذهنیت حکمه، یکی رفته یکی رو مشخص کرده. معمولاً الان توی دعواهای طرفینی میگن هر کسی بره حکمی مشخص بکنه، یکی از طرف خودش یکی از طرف آقا ما دو تا که با هم به نتیجه نمیرسیم، بذارین دو تا با هم دیگه برن بنند. این دو تا هم به اختلاف میخوان بعضی وقتا، چرا؟ چون این طرفدار این یکی رو این معلوم کرده نماینده این آقا، یکی دیگر یکی دیگه معلوم کرده. این دوتا آدم عاقل هم با هم دیگه دعواشون شد. حالا چی کار کنیم؟ روایت های بعدی هم یه مقدار اشاره داره، مخصوصا روایت عمر بن حنظله، ولی اون روایت ابی خدیجه کاملا واضحه که مسئله حکم نیست. آره، یعنی شما باید دستگاه رو بندازید.
من
دیگه بعضی
جاست
میگم مثلا فرض کنم همین علی خدیجه رو آقای مدنی میگه اون فقط قضاوت مهم نیست،
به چیز
نمیرسه. قضاوت نیا کنی، شأن قضاوت اگه به اجرای حکم برسه که میرسه دیگه. سوال اینه دیگه، من برم اون ماله رو از این طرف بگیرم بگم برداره بیاره، حکم دیگه. شما قاضی شدی بعد حکم بدی، حکمم بعد اجرا بکنی، تنفیذ بکنی.
جدا میکنم شأن
شأن قضاوت و شأن حاکم. حالا این تفکیک کنیم، تفکیک کنیم بتن اینه، شما یک علیت فقیه در امور حسبیه داری، یه علیت فقیه خارج از امور حسبیه داری. امور حسبیه که دارم میگم اجرا احکام برای قله امر حسبیه است، محتسب کارشی بوده، محتسب اجرا حاکم بوده. شما یه دستگاه اساسا توی سنت اسلامی یه دستگاه قضا داری، یه دستگاه احتساب. دستگاه احتساب دستگاه اجرا احکام بوده. الان ما تو دستگاه خودمون یه قوه قضاییه داریم، یه بخش اجرا احکام داریم که این بخش اجرا احکام با نیروی انتظامی ارتباط خیلی نزدیکی داره. خب بگذاریم، فقط خواستیم اشاره بکنیم که کردیم. بریم سراغ
وقتی که تضاهم پیش میاد داره، یعنی توی حالت عادی جایی نداره که ما شما میخواه بریم پیش کسی که حکم بکنه، برو
میشه
عدل،
برو میشه
عادلی که فقیه باشه.
فقیه که عادل باشه، برو یه پیش فقیه عادل.
هم فقیه بودن هم عادل بودن شرط اولیهی برای قضاوته، چون اونجا هم که میخواد مقایسه کنه
برای اختلاف افتاد افقه و عدل.
افقه هم میگه عدل، هم میگه نمیگه عادل باشه، میگه عدل باشه.
نه دقت کنید تو اختلافه در مقام اولی به عبارت دیگه نظام ولایی که اینجا داره پیشنهاد میشه فرض بر اینه که تعارضی پدید نمیاد. یه آقا یه جای مشکل داره، شما یه حکومت شامله ندارین، وقتی حکومت شامله ندارین هر کسی یه جای فتوا بده حکم بده با من یه نفر یه جای دیگه حکم بده، اینا با هم تعارضی ندارن. ما من مردم این محله میریم سراغ آقای فلانی، مردم یه محله دیگه میرن سراغ آقای دیگه. ولی فرض بکن یه نفر شده ولی فقیه مبسوط الیه، یعنی کل این منطقه اجرا احکام دستش، همه چیز دست شما، یه حکم بدی مقابل آقا وایسادی. اینجا قصه فرق میکنه، شما الان با یه صورت مسئله متفاوتی سر کار دارید. یا مرجعیت عامه داره، مثلا یه فردی هستش به واسطه های متعددی تونسته مرجعیت عام پیدا بکنه و شامل، این مرجعیت عام و شاملی که پیدا کرده بستگی به این داده که به بقیه نده. حالا این آقا به واسطه مرجعیت عام و بستگی که پیدا کرده تو منطقه شما قدرت بیشتری داره از شمایی که بچه همین منطقه‌ای. این آقا یه نماینده داره که نماینده هم جایگاهش از شما کمتره ولی جایگاه خود اون آقا بالاتره، معلومه دیگه حق با کیه. یعنی شما نباید این نماینده رو نگاه بکنی، باید اون آدم اصلی رو نگاه بکنی که دستگاه رو داره اداره رو هدایت میکنه. بگذاریم، من فهم میکنم اینا بحث بعدیه، الان ما دوباره داریم وارد ساختار حاکمیت میشیم. بحث ساختار حاکمیت الان مسئله اصلی ما نیست. دوستان، از دوستانی که تا به حال ارائه نکردن جوابت بعد
این روایت صحیح قضا توی کافی اومده با چهار حدیث، محمد ابن حسن، بعدی ابن محمد عن سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی و عن احمد ابن محمد جمعیان عن جعفر ابن محمد ابن اشعری عن عبدالله ابن میمون قضا، این سه تنیم بعدی ابن ابراهیم عن عبی عن حماد ابن ایسا عن قضا. بعد حالا هر طریقه مجزا اگر بخوام بدیم، محمد ابن حسن، محمد ابن حسن تایی رازی، ترجمه و توصیفی نیومده اونجا. خب کلینی اعتماد کرده بیاد صد و خورده حدیث ازشون داره که اکثرانش هم از سهل ابن زیاده، صد و ده داشت از سهل ابن زیاده که درست همیدید سهل ابن زیاد اکثر روایتی که ازش اومده ان ادت من اصحاب ناه و این که مثلا یه جایی الان محمد ابن حسن گفته، یعنی این که فقط از این طریق یکی روایت گرفته
و ادهه یه قوتی داره،
یه قوتی داره این نسبت به اون روایتی که ادت من اصحاب ناه داره کمی ضعیف داره، کمی ازیاد. البته تو اون مجمع رجال حدیث برای محمد ابن حسن رازی از تایی شروع نداشته، مثل قال از شیخ منتظر بودی به فهرسته ای فاز ساله این توصیفه این داشته، ولی اجمالاً یعنی اجمالاً که نه تفصیلن دیگه چیز دیگه ای نبود. یه چیز دیگه هم آقای انصاری بودم که توی
محمد فرمود جرادینی، علی نواس جرادینی هم یه ذکر ایشون اومده که کلینی ازش نقل کرده نجاشی
هم با این مثلا جمعیدی نواس داره میده که با پسته بعد تحقیق نمیدونم از جمعیدی از این جهتی که کلینی بهشون اعتماد کرده ها
چنده این چیزی یه جا تمرور محال یه
هفتش
تا دلیل که مرجع بوده براش که حالا همین شیخ اجازه بودن علاق مبنان کسی رو روایه بودن روایاتی که محکم و فتوا بر اساسش داده شده که کلینی با این همه احتیاطش تو اخذ روایت باز از ایشون این همه اکثار روایت داره کتابی که از منصوب به جناب صاحب مزیار هست و مسائلی که از حضرات عسکری علیه السلام پرسیده خودش مسائل خیلی سطح بالاییه و روایت از سه تا از ائمه بزرگوار فهول اصحاب از ایشون روایت نقل کردن، شیخین، صدوق، ابن قلبه، جناب کوهینی و در نامتشون فهمن که اینا همه رو که کنار توصیل شیخ بذاریم یه اطمینانی برای انسان حاصل بشه نسبت بشه.
بله، ما فعلا اون نکته اساسی در مورد ایشون طریق به نقل سهل ابن زیاد. سهل ابن زیاد هم عرض کردیم عمدتا با تعبیر عدت من اصحابنا، غیر واحد من اصحابنا، حتی تعابیر این چنینی داشتیم ما توی بیان جناب محمد ابن یعقوب کلینی. عمده نقل های از سهل ابن زیاد با عدت من اصحابنا آغاز میشه، یعنی در حال شاید بتونم بگم حدود 70-80% نقل ها. الباقی یک عدهش از علی ابن محمد که همون علی ابن محمد علان کلینیه و بعدش همین محمد ابن حسنه. بله؟ من درصد نگاه نکرد. بقیهش عمدتا از این دوتا شخصیته دیگه، محمد ابن علی ابن محمد ابن علان و همینطور محمد ابن حسن تایی. این دوتا شخصیت بعدی هم که غیر از عدت من اصحابنا آمدن، عدت من اصحابنا یعنی شخصیت مختلفی آوردن اینو که معمولا روایات پرتکرار افراد متعددی آوردن. اونجایی که همه نیاوردن معمول بر اینه که تخصیص به ذکر میشه، آقای فلانی نه، من از طریق آقای فلانی دارمش و کلینی اعتماد کرده دیگه، کلینی اعتماد کرده به ایشون، به این شخصیت. و
اینا میشه صحیحه روایت رو توصیف کرد
با این بله
روایت
دوست سند دیگه نرمونه صحیح نیست. در واقع به این سند اینست که این سند شما در مورد این سند بخوای بگی نه این سند صحیح نیست با این سند، ولی با سندهای دیگه بخوای در نظر بگیر روایت روایت صحیح است.
خب
بله
فقط میگم تو کافی نیومده، دو تا از کتب دیگه تو اعمالی اومده با سایر درجات و ثواب الاعمال و قابل اعمال جناب سبان اومده این
ها مت این روایت رو میفهمه.
بله الان تو بسایر درجات هم نمیم بسایر درجات هم جزء اقدم دیگه جناب سرفار منصور جناب سرفاره.
بله بله
شیخ مفیده هم
اونجا الان طریقش اصلا طریقش تا یه جایی فرق داره با این طرق کافی اومده.
اون از اون چیز دیگه اول بحث
داری؟ نه احمد ابن محمد انا حسین ابن سعید احوازی ان حمال ان همین عبدالله ابن ابن قدا به طریقش فرق داره.
خب فعلا ما طرق مربوط به مرحوم کلینی رو بخونیم.
اثر بعدی
بله
سخلت زیاد آدمی که
در
موردش
خب اختلاف خوندی ما اینا خوندی؟ آها پس تا این تا میمون قدار رسیدیم.
نه سر
خوندی خب یکیش محمد ابن حسن و علی ابن محمد از سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی و احمد ابن محمد. خب دیگه شما اصلا نیاز نداری به این که از طریق سهل نقل بکنی. خب یعنی شما میتونه محمد ابن حسن نقل کنه، میتونه علی ابن محمد، یا سهل یا محمد ابن یحیی یا احمد ابن محمد، هر کدومشو بگیری مشکل حل. روایت از نظر ابتدایی سند قطعا صحیحه بلا شک، چون شما حجم زیادی طرق صحیح داری توی این. نه
چه سوالی
دیگه؟ محمد ابن حسن و علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد و محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد، جمیعا وقتی که داره ندیه
نه
عطف معنیش افتادگی که نیست. اینو میخواستیم بگیم؟ نه عطف که مشکلی نداره. میگه نیا کنید وقتی جمیعا میاره یعنی که این میخوره به قبلی، محمد ابن حسن و علی ابن محمد ان سهل ابن زیاد، دو تا طریق به سهل شما داریم. یکی دیگه آره دیگه، من الان دوباره همین چیزا رو دارم تکرار میکنم. محمد ابن یحیی انا احمد ابن محمد، آقا یه جریمه بذاریم برای کسی که کارگاه نمیدن ندارن یا نه اشتباه میکنن. نمیدونم حالا بعد شور کنیم. محمد ابن یحیی انا احمد ابن محمد، خب پس چی شد؟ جمیعاً یعنی احمد ابن محمد و سهل ابن زیاد ان جعفر ابن محمد الاشعری. اطفار فهمیدین چی شد؟ فهمیدین هم دیگه به من ربطی نداره. بعد میرسید نه اون که نرزا نوشته، ولی شما نرزا چیکار کرده الان سوال اصلیه. خب قاعده جمع کردن اطفا یه قاعده فنیه، هیچ اختلافی هم توی این وجود نداره. شما یه دفعه بگید نه این احتمالا به اون اطف شده، نه اصلا از این احتمالا وجود نداره، ادبیات فنیش کاملا شفافه. خب جمیعاً ان جعفر ابن محمد الاشعری. جعفر ابن محمد الاشعری چی؟ توی فرست توسی و رجال ارتداغون فقط لحن کتاب اینا فقط علا تحقیق زده دیگه. این علا تحقیق ها عمدتاً به خاطر همین اعتماد اصحاب دوستان. کلن کل قصه ثقه یا جناب نجاشی و جناب شیخ آوردن کلمه ثقه رو به کار بردن، یا اگه به کار نبردن شما باید ببینید چقدر اصحاب به این روایات این فرد اعتماد داشتن. اعتماد ولی کلمه ثقه هم ازش نمیاد، یعنی هیچ کسی نمیاده بگه ثقه تو، ولی اعتماد داشتن اجمالا. اونا میدونی چرا؟ چون حجم خوبی از روایات اینا احتمال داره که اصلا نقل نشده باشه. چون هیچی هم در موردشون نداری. خب
چون خود اسمش هم در اختلافیه که ایشون جعفر ابن محمد ابن عبدالله اشعریه یا جعفر ابن محمد ابن عیسی اشعریه، که بعد به خاطر اینکه از ابن قداح زیاد نقل کرده همین
جعفر ابن محمد ابن عبدالله
عبدالله از جا سر شده.
خب
بعد ایشو قدر رو یاد بدید
که دلیل علی
تضادهی
و حسن حاله. بله. این جمله مرحوم وحید دیگه معنا دلیل عمده چیه؟ نقل احمد ابن محمد دیگه. ولی عمده نقلایی که ما داریم از طریق سهل ابن زیاده.
خب بعد قضا هست که عبدالله میمون قضا رجال نجاشی کانسته بگفته خلاصه جلده هلی اونم کانسته بگفته مطمئن گفتی مثل قرابات هست تو کشی
گفته که جبریل احمد فر سمیت و محمد ابن عیسی یقول فن عبدالله ابن میمون یقول
به تزید احتمال قوی به سمت زیدیه، در گرایش های زیدی داشته. نقل یک طرف دیگه اینه که ایشون گرایش های اسماعیلی داره.
اما قبلش هم چیز جالب داره، این 732 کشی بودیم، 731ش اونجا که از نقل میکنه میگه این مکان نور و فی ظلمات الارض که از لحظ
400
لقم شد
تو 452 هم هست برای دو تو هست هستی راستی هم هست درسته
برای 731 بود
نجاشی هم
توصیف
کنه؟ بله. نجاشی بودن سقه گفتن نجاشی کافیه براش، یعنی ما نیاز به بررسی جدی نداریم مگه اینکه بخوایم با جزئیات بیشتری گرایش های این فرد رو در بیاریم. گرایش انقلابی داشتن این معلومه و بعضی از اشاره ها میگن که این با اسماعیلی هم مرتبط بوده. بله
لازم روشی این همین سخن کجا اشاره شده جایی پیدا شده؟
من متراست شو بخواهی ندیدم مثل نسبت دادن گرایش اسماعیلی، احتمال میدم که این تزید رو به گرایش اسماعیلی زدم.
آها زیدیه.
بله احتمال قوی اینو زدم به گرایش اسماعیلی ایشون نه زیدی بودنشون. چرا زیدی بودن معلومه ولی گرایش زیدی نگفتم من از زیدیه. خب
بعد
البته نیاز با تحقیق میشه تشو در آورد، چون اینا میگن چهار نفر بودیم ما تو مکه، پس اشاره به یه ماجرایی داره و یه دار دسته ای که چهار نفر بودم با این چهار نفر هم یه کارایی کردن از من، ولی بنده اطلاعی دقیقی ندارم، این مطالعه نکردم از شما.
بعد حدیث محمد هست محمد علام که
شما توصیف سقه داره استقلت معین از رجال نجاشی. در واقع این سه تا سند هیچ کدوم نمیتونم بگیم سند صحیح دیگه،
مجموعشون روی هم دیگه نزدیک میشن ولی به معنای فنی نه دیگه، معنای فنی سقه در مورد اینا، سقه امامی در مورد اینا نمیاد. خب شما روایت محمد بن خالد از ابن بختری رو
نه این
سنده دیگه
نه
علی
بن
محمد
دیگه تو که
دیگه آره اون که
اون سندش چیز سعیش میکنه دیگه علی بن ابراهیم نهوی
هم اون چند تای قبلی هم عرض کردم اینجوری نیستش که شما بیارزش بدونین، یعنی به طور معمول روایتی با اون ویژگی هایی که در سندهای قبلی گفتیم معمولا مورد قبول واقع میشه، اما مورد قبول اصلا ما کلا چیزی به 100% نداریم توی بحث فقهی و حدیثی. خب روایتو متنشو بخونیم.
من مسائل رو ندیدم
اگر آمد سند مسائل رو
مسائل سند جدا داشت؟
نه مسائل احمد بن محمد این حسین بن
سعید
ان حماد بن ایسا نه ان عبدالله بن میمون قضا
فضایی سند احمد بن محمد حسن بن علی بن فضال هم داره. خوبی که نیده
خوب کجا آدرس رو دست دارم نمیده
این که من نشدم جلد یک صفحه سه
بله این
صفحه یازده است
جلد یک صفحه یازده
سه همین متن
شما جان خود شما دید
نه اینی که شما میگی در متن شما
بله بله همینه
بس اول یه دونه دیگه هم از محمد بن حسین بن عبدالخطاب هم داره از نظر ابن شما از عبدالجبار غفار عبدالغفار جازی از ابی عبدالله اما متن کامل این روایت نیست
الله
داشتم اینو گفتم
من
دقت نکردم
نه بابا
ثواب العالم
مسلمان نه
قشنگ بابه صفحه 3 رو مگه شما چطوری شما صفحه 3 ندید صفحه 3 داخل خود یعنی بالاش ببینید نوشته صفحه بصائر درجات جلد 1 صفحه مقدمه
ندارم
نه
اون
مقدمه
نیست
احمد ابن محمد ان حسین ابن سعید ان حماد ابن عیسان عبدالله ابن میمون قطع ان ابی عبدالله ان ابیه قارقار رسول الله اینجا شما طریقی داری به عبدالله ابن میمون قطع حماد ابن عیساست و حسین ابن سعید و احمد و مشکلی ندارید دیگه طبعا با این سند
اون استاد تفرمات یه سوال که مثلا رجال نجاشی فرمات که قال سمعتون علی عبدالله علیه السلام سبعین حدیث هم فلم ازد ادخل و شک علا نفسی حتی اختصر تو علا حاضر اشری بیست حدیث از امام صادق علیه السلام نقل کرده بوده میگه که من 70 تا شنیدم ولی شک داشتم در این 20 تا رو نقل کردم این شکش قضیه چی بود
اینا یه دو دوره دارن دیگه دو دوره اینا یه دوره ایه که هنوز نیومدن توی سلک این جریان یک نکته اینه یه نکته دیگه هم اینه که حماد اساسا تو طبقه بعدیه یعنی میره تو طبقه آقا امام موسی بن جعفر و امام رضا قرار میگیره از آقا امام صادق علیه السلام فقط 20 حدیث داره نجاشی هم جنبندی خوبی کرده قیل انه روا عن ابی عبدالله اشکیم غرطق با قیل گفتم حدیثاً و ابوالحسن رضا علیه السلام و مات فی حیات ابی جعفر الثانی علیه السلام ولم یحفظ عنه روایت عن رضا علیه السلام ولا عن ابی جعفر علیه السلام نقل هایی که ایشون میکنه میگه که آقا من با این 20 تا عملا تونستم به اطمینان برسم نسبت به فضای کلی روایت اهل بیت از یعنی امام صادق علیه السلام اینها مورد اطمینان هم بود بقیه متن نه این که حالا اینا رو خودش مستقیم اونای دیگه رو خودش مستقیم شنیده یا کسی دیگه براش نقل کردن این 20 تا رو خودش شنیده یا نه این 20 تا از مجموع چیزی که شنیده مورد اعتمادش بوده احتمال قوی همین گزینه هستش که از بین چیزایی که شنیده خودش مستقیم نشینده اونا رو مثلا ببینید نقلایی که ایشون داره حماد ببینید از کیاست نقل حماد از حسین ابن مختار مثلا خیلی هاش از فضیل یسار داره، از ابان ابن عثمان داره. بله آخر. خب به عبارتی جنبندی بنده اینی که از بین این روایاتی که شنیده این 20 تا تقریبا شده اصول اساسیش بر مبنای این 20 تا بقیه روایات رو جنبندی میکرده، قبول میکرده یا رد میکرده، وگرنه اگه ازشون بیش از 20 تا ما روایت نقل داریم. درسته؟ انصاری؟ پس مسئله اصلی اینه که میگه آقا من 20 تا روایت اساسی داشتم، با این 20 تا بقیه رو میسنجیدم. بله.
عن ابي عبد الله قال قال رسول الله من سلک طریقا یطلب فیه علما سلک الله به طریقا الى الجنه و ان الملائکه لتذهب اجنحتها لطالب العلم رزق به و انه یستغفر لطالب العلم من فی السماء و من فی الارض حتی الحوت فی البحر و فضل العالم على العابد که فضل القمر على سایر النجوم لیلت البدر و ان العلماء ورثت الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منهم اخذ بحظ وافر.
متن دیگه هم داریم نزدیک به همین دیگه، العلماء ورثت الانبیاء، بعد تصریح داره به احادیث دیگه از محمد بن خالد از ابو بختری صفحه 34 32. بله. ان العلماء ورثه الانبیاء و ذاکه ان الانبیاء لم یورثوا درهم ولا دینارا و انما اورثوا احادیثا من احادیثهم فمن اخذ بشیء منها فقد اخذ حظا وافرا فانظروا علمكم هذا عمن تاخذونه فان فينا اهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين من تحال المبتلين لتأويل الجاهلين. احتمالا این تیکه آخر شنیده باشی که فان فينا اهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تحريف الغالين، یعنی ما هر امامی که میاد اون خلف چیکار میکنه؟ اون موارد دیگه که میخواد تحریف بدن غالین، انتحال کنن مبتلین، تأویل بکنن جاهلین، اینا رو حذف میکنه و نفی میکنه. از حساسیت توی نقل رو بیشتر این رو باید روش حد میزنه. شیخ مفیدم
این روایت رو در اختصاص داشت
همین اول بختری و جو سندش بود. خب این از استفاده چجوری میبریم؟ دلالت
عمالی
و ثواب الاعمال رو نخوندیم سندش، درست؟
این نقطه ای که هر دوش رو دمستر رو برد کرداری توی اموالی از حسین ابن ابراهیم از علی ابن ابراهیم و ابراهیم نقل کرده، توی سوال اموال این حسین ابن ابراهیم رو دیگه نداره،
مستقیم از خود علی ابن ابراهیم داره نقل میکنه.
حبی رحمت الله قال دوش از پدرش رو نقل میکنه، قال حدثني علي بن ابي طالب. آها. سوال شد برای من که توی سند چیز، توی سند سوال اعمال بین ابراهیم ابن هاشم و عبدالله ابن میمون قدوه هیچ کس نیست؟ یعنی ایراد از ابراهیم ابن هاشم از عبدالله ابن میمون نقل می‌کنه؟ ولی
چون
اونجا بینشون حماد فاصله میشه.
بله. اونجا روایتی که پدرش نقل میکنه واسطه نداره بین ابراهیم ابن هاشم و عبدالله میمون قطا تو ثواب الاعمال واسطه نیاورده. کی داره نقل میکنه؟ پدرش داره نقل میکنه. ابن باب پدر از که روایت که از علی ابن ابراهیم گرفته ابن بابای پدر حماد رو نداشته تا قبل از عبدالله میمون قد دار، ولی اون چیزی که تو عمالی داره نقل میکنه که از طریق پدرش نیست و اونجا حسین ابن ابراهیمه که
افتادگی
داره. نیا کنید افتادگی توی نقل
یه
طبقه این بله، اما اولا که میزان اعتماد ایشون به این دو متن یکسان نیست. تو عمالی هم نقلی که از حسین ابن ابراهیم هستش، علی حسین ابن ابراهیم قال حدثنا علی ابن ابراهیم عن ابیه ابراهیم ابن هاشم عن ابی عبدالله ابن میمون دیگه، شما دوباره نداری این واسطه رو، یعنی واسطه حماد تو این دوتا نیست، ایشون خودش مشکوک نسبت به نقلی داره. صدوق از دو طریق این روایت داره که خودش هم خیلی آره خیلی به این دوتا اعتماد نکرده دیگه. روایت دیگه ای داره در مورد الفقها ورثه الانبیا، یه روایت دیگه ای هست، روایت مفصلیه توی من لا یحضر که اونجا توی وصیت محمد حنفی است که آورده یا بنیه ایاک و الاتکال علی الامانی، به محمد حنفی حضرت وصیت میکنه وصیت طولانی و یه تکش اینه دیگه که کن آخذ الناس به ما تأمر به و اکف الناس عما تنها عن و امر بالمعروف تکن من اهله فان استتمام الامور عند الله تبارک و تعالی امر بالمعروف و نهی عن المنکر، استتمام امور نزد خدا همین امر بالمعروف نهی عن المنکر، تفقه به دین از اینجا شروع میشه، فان الفقهاء ورثه الانبیا، اینجا تفقه به دین، اونجا روایت میگفت ان علماء ورثه الانبیا عمدتاً شدن محدثین تو اون نقل دیگه‌ای که ما از قبل بخاری داشتیم، اینجا میگه تفقه به دین، یعنی تدبر کن عمیق‌تر توی دین فکر کن، چون فان الفقهاء ورثه الانبیا ان الانبیا لم یورثوا دینارا ولا درهما ولکنهم ورثوا العلم فمن اخذ منها اخذ به حد وافر، و بعدش هم همون تکه ابتدایی روایت بعلم ان طالب العلم یستغفر له من فی السماوات و الارض حتی الطیر فی جو السماء و الحوت فی البحر و ان الملائکه لا تزع اجنحتها لطالب العلم رضا به و فی شرف الدنیا و فوز و الفوز بالجنه یوم القیامه لان الفقهاء هم الدعاة الى الجنان و الادلاء علی الله تبارک و تعالی احسن الى جمیع الناس الى آخر، که این تکه شگه فرازش متفاوته. بله این
قابل
ثواب آدم
متعلمه.
بله خب جایگاه جایگاه بیجه علم دیگه، اجنحه بیاره بوده من ملائکه بیان زیر پای شما بالا خودشون رو بگسترن که شما برید فقه میخونید،
چیکارتون
حکومت دیگه. آها خب حالا دیگه بقیهش رو باید از ببینیم استدلال حضرت امام چی بوده، انشاءالله در جلسه بعد. ما فعلا تا اینجا متن روایت و سندهای مختلف و نقلهای مختلف در مورد این مسئله رو داشتیم، عرض کردیم در بعضی از روایات تفقه اومده، بعضی از روایات نقل حدیث اومده، بعضی روایات عام کلن به علم اشاره شده، و خود همین ها شاهد بر این خواهد بود که ورثه علن اطلاق هر کدوم از این روایات از یک جهتی دارن.
این
تعبیر
اصلا
این
تمام
شؤون اعیاد
زیاده
به این تعبیر. آره دیگه اشاره هم ظاهرا اینه که این روایت همینطور داره نقل میشه میره تا امیرالمومنین دیگه، احتمالاً اصل این روایت همین وصیت باشه، وصیت مفصلی هم هست و رسیده دیگه به جناب صدوق صلی الله علی محمد و آله. هفته دیگه
مجازی یا
جواب شنبه تو مجبور نشین مجازی نمی‌کنی.